أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. آیا معرفت و علم به ابزار استخراج و استنباط احکام در شریعت برای مجتهد علم عمومی مراد است یا علم تخصصی؟ علومی که به عنوان علوم پایه و علوم مقدماتی برای اجتهاد و استفراغ الوسع هست، آیا منظور علم تخصصی است یا مطلق شناخت و معرفت است؟ شما در علوم ادبیات مقدماتی فقط شناخت پیدا می کنید، اما کسی که مغنی می خواند، شرح نظام میخوند، متول میخواند، اینها ممکنه که او را به تخصص برساند. گفته شد که ادبیات کلمه شناسی قدرت فهم معنا از الفاظ، علوم قرآنی شأن نزول آیات، فهم درست از حقیقت امر و نهی، حقیقت مشتق را شناختن، آیا مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ یا حقیقت است در اعم از متلبس به مبدأ و منقضی؟ این ابزارالات آیا برای مجتهد تخصصش شرط است یا شناختش شرط است؟ ادعا نیاز به دلیل دارد. اون چه که از ادله اثبات می کند شناخته. تخصص نیست. اگر کسی فاعل رو از مفعول تشخیص بدهد، تمیز و حال رو تشخیص بدهد، معنای امر را بداند، حقیقت مشتق را بشناسد و از آیات قرآن و روایات کما هو ظاهره قدرت استخراج معنا داشته باشد. این کفایت میکنه. و لذا هم مرحوم آخوند خراسانی، هم مرحوم امام، هم مرحوم آیت الله خویی، هم مرحوم آیت الله خونساری که اقوالشون رو در این باب عرض کردیم، گفتن مجتهد باید به عنوان مقدمه بر استخراج احکام و رد فروع بر اصول به یک سری علوم لازم معرفت داشته باشد، یعنی بشناسد. حقم همین هست، تخصص لازم نیست. اگر کسی فعل رو از فاعل، از مفعول تشخیص داد، تمیز رو از حال و مفعول مطلق را از مفعول و به تشخیص داد، این کفایت میکنه. حالا آیا وجود این داده ها در او همین کفایت میکنه یا معرفت به اینها کفایت میکنه؟ یعنی اگر به کسی بگی که آقا فاعل چیست، میگه فاعل کننده اون حدثی است که در فعل و مشتق مطرح شده است. میگی چه اعرابی داره؟ میگه مرفوعه. میگی مفعول چیه؟ میگی مفعول اون ذاتی است و شیئی است که اون حدث روی او واقع شده است. میگی اعرابش چیه؟ میگه منصوب. اما آیه قرآن رو گذاشتی جلوش، جام کرد، نتونست فاعل از مفعول تشخیص بده. این یه داده هایی رو از حفظ کرده ولی شناخت نداره روی فاعل و مفعول، شناخت نداره روی تمیز، شناخت ندارد نسبت به مفعول به و مفعول مطلق، شناخت ندارد. شناخت نیازه. ما یکی از مشکلاتمون امروزه در اکثر از حوزه ها و مدارس علمیه اینه که شناخت نیست. حالا جدید که این کتابای جدیده، ولی قدیم تمام جامع المقدمات رو میخوند طرف. جامع المقدمات کتاب صرف داخلش بود، کتاب تصریف یه مرحله از صرف بالاتر بود، فنه بود، هدایه بود، ملا محسن بود، صمدیه بود، این همه کتاب نحوی، فنه، هدایه، ملا محسن، صمدیه، عبارت میذاشتی جلوش، هی ترمزش کار میکرد. اینا که معرفت ندارن نسبت به ادبیات هی ترمز میکنه آخر الفاظ. اون چرا اینجوری که میخوام نفس بکش نفس بکش؟ نه نمیدونی اعرابش چیه، ترمز کردی. این شناخت نداره، خونده اینا را سیوطی را هم میخونه. و ما به تا ان و الف قد جمعا یکسر و فل جر و فل نصب معا. اما تا میرسه به مسلمات نمیدوند کسرشو به کسر بخونه، به تنوین بخونه، به فتح بخونه. تو غیر منصرف تمام اینا رو خونده، تا میرسه به لفظ احمد ترمز میکنه. میگه که یا رسول الله، مگه نخوندی منادای مضاف منصوبه؟ میگه یا فاطمه الزهرا، تو چرا اینجوری کردی؟ میگه خب خودت گفتی منادای مضاف. یا آخه هر منادای مضافی که اینطور نیست، اگر اضافه به نفس بشه باید مرفوع بخونی. میگه یا فاطمه تزهرا، چرا فاطمه تا گفتی؟ میگه اضافه شده. میگه آخه اضافه به نفس شده، اضافه به نفس مثل اضافه ای که در توابع منادای مضاف گفته شده نیست. این داده ها رو ممکنه از حفظ کنه ولی شناخت نداره، نمیتونه تشخیص بده. مجتهد باید شناخت به ادبیات. آقا یطهر نه یا یطهر نه؟ ممکنه قراء هم دو جور خونده باشن، هر کدومش هم یه جور حکم ازش برداشت بشه. آقای مجتهد اینجا یطهر نه یا یطهر نه؟ کمیتش لنگ. شناخت یعنی نمیخوایم هم حالا اجتهادی ادبیات رو بدونه. بله رجال رو باید اجتهادی بداند، اصول رو در جاهایی که اختلافیه باید اجتهادی بداند، اما حالا ادبیات اجتهادی نداند؟ نه، این فقط بله اگر رسید به یطهر نه و یطهر نه، چون میخواد فتوا بده باید بالاخره نظر راجح پیدا کنه به یکی و فتوا بده، ولو به روایت خبر واحد ثقه، یعنی به ظن خاص. این یک نکته بود که خواستم توضیح بدم خدمتشون. اون وقت بر این بر این وزانت و این ملاکی که دادم براتون تمام ابواب فقه رو حساب کنید. شما فقه البنوک بخواد بگه باید شناخت نسبت به ارز داشته باشه، میخواد ارز رو اجتهاد کند باید ریاضی بلد باشد. این شناخت در علوم مختلف لازم برای فهم کتاب و سنت و تراث شیعه لازمه. میگه آقا بلش کن این کتاب را، خدا پدرشون رو بیامرزه، عربی چرا نوشتن؟ کتاب را فارسی بنویسید. خب اگه فارسی بنویسید که تراث شیعه را نمیتونی بفهمی؟ مگه نمیخوای اقوال فقها ها را استخراج کنی؟ تراث شیعه اگر خواستی فقه مقارن رو بگی باید نظرات اهل سنت رو از کتابشون در بیاری. همه کتابا عربیه، باید انسان در اجتهاد. و من یه توصیه‌ای همیشه به دوستانم هر سال میکنم، میگم اگر میبینید کمیتتون در کلمه شناسی در لسان عرب ضعیفه، این عهد رو با خودتون بکنید، هر کتابی رو هر روز، چه حدیثی چه قرآنی چه تراث شیعه، مطالعه میکنید، سه سطرش رو تجزیه و ترکیب کنید، سه سطر روزی، سه سطر، این چیز زیادیه، روزی سه سطر از وسائل خواستی وسائل، از قرآن خواستی قرآن، از کفایه خواستی کفایه، اینو تجزیه و ترکیب کنید، را میفتید. لازم نیست برید جامع مقدمات دوره بخونید، لازم نیست برید کتاب نحوی بخونید، کما اینکه شما کلیات علم رجال رو غالبا افراد خوندن امتحانش هم دادن، اما تا بحث اصحاب اجماع میشه ترمزشون کشیده میشه. اینا باید شناخت پیدا کرد، یعنی با این انگیزه دنبال بکنه آدم، خورد خوردم، آقا یه مرتبه که نمیشه که، خورد خورد همه این قله ها رو میشه فرد کرد. این یه نکته بود. نکته دوم این بود که آجان بالاخره با اختلافی که بین امام مرحوم آیت الله خویی و آخوند خراسانی در مسئله اول و دوم بود، بالاخره فرق بین اجتهاد تجزی و مطلق هست یا نیست؟ باید عرض کنیم که آجون همه اینها آمدند تقریبا قریب به اتفاق گفتند اجتهاد متجزی وجود دارد، بعضیاشون محدود مجتهد متجزی رو قبول کردند، بعضی هاشون توسعه دادن. اونا که محدود بودن گفتن که بالاخره با یک باب که مجتهد نمیشه که، چند تا باب فقهی رو استنباط بکنه. در بحث قضاوت اکثرشون گفتن در یک باب کفایت نمیکنه. دیدید بیان امام قدس سره رو دیروز دیدید، فرمودن که وقتی امام علیه السلام می فرمود و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، این اضافه راوی به احادیث افاده عموم میده. حالا نمیگیم که طابقا نعل و به نعل تمامشو باید قدرت استفراغ وس و استنباط داشته باشه، ولی اکثرشو بتون. حالا فقه البنوک رو نتونست، کارش نداشت، فقه طب رو نتونست، ابزارشو نداره، بلش کن، ولی اکثر کسی که میخواد قاضی بشه از ظاهر این روایات اینجور برمیاد. من یه نکته دیگری میخوام عرض کنم اینجا. تمام این شرایطی که برای اجتهاد متجزی گذاشتن اینا به جای خودش، برای قضاوت هم گفتن بیش از یک باب ممکنه اینجام آدم کوتاه بیاد، اما این کوتاه آمدن مال جاییه که تعین نداشته باشد، اگه تعین داشت اصلا این قیود قیود درستی نیست. بله شما الان در این باب صلات، در این باب جهاد، در این باب زکات، در این باب حج دسترسیتون به همینه فقط. اینم مجتهد متجزی است. اصلا این بحثا دیگه نیست. شما در باب قضاوت و حکومت از باب استقرار دسترسیتون به همین مجتهد متجزی است. آیا قضاوتش رو بپذیریم یا نه؟ عرض ما اینه، اگه این بابی که شما بهش مراجعه میکنی چه در قضاوت چه غیر قضاوت و منحصر است، این باب رو اجتهاد کرده و تعین دارد، کفایت میکنه. حتی این قول امام رو هم که میفرمان که روات احادیثنا ظهور در این داره که بیش از یک باب و چند باب این باید مهارت استنباط داشته باشد تا بهش مراجعه کنیم، عرض میکنیم آقا در جایی که تعین دارد و این موضوع ما موضوع ارث و این در کتاب ارث اجتهادن درک کرده و الان میخواد قضاوت بکنه، این اشکالی نداره. بله اگر چند نفر مجتهد داریم و بعضی از این مجتهدا مطلقن، بعضیشون متجزین، بله اینجا این مبحث میاد که آیا مجتهد مطلق اولویت بر مجتهد متجزی دارد یا ندارد. و لذا امام قدس سره در همین خارج اصولشون در معتمد الاصول، امام قدس سره یه بابی رو باز کردن و می فرمان که اگر متعدد شدن دنبال اعلمشون باید بگردی و این البته مطابق با روایاته. مقبوله عمر ابن حنظله همین رو میگه. حالا ممکنه بگید مقبوله عمر ابن حنظله در باب قضاوت است و اونجا اعلمیت موجوده، میگیم خب ما هم در جایی که مساوی باشه که بحث نداریم، جایی که یکی بر دیگری رجحان دارد داریم بحث میکنیم. این آقایی که شما میخوای کتاب و صلات رو احکام ده تقلید کنی ازش، پنج نفرن همه در کتاب و صلات مجتهد متجزیان و همه رو مساوی میبینید، خب این فرق نمیکنه. اما اگر مجتهد مطلق هم هست اینجا ممکنه کسی بگه مجتهد مطلق رجحان دارد. البته ممکنه شما یک کسی رو پیدا بکنی که در چند باب فقهی اجتهاد تخصصی دارد و بقیه مجتهد اجتهادشون تخصصی نیست. همین الان هم این مباحث هست دیگه. الان میگن فلان مرجع در حج تخصصش و اجتهادش اولاس از اجتهاد دیگران. بله اونجا اون فتوای امام است. بنابراین این باب رو مرحوم امام گشوده است در صفحه 436 معتمد الاصول جلد دو، مقتضی الاصل مقتضی اصل اولی وجوب و تقلید الاعلم و ربما یستدل علی تعین الرجوع الالاعلم تارتن به ان جواز الرجوع الیه اجماعیون و جواز الرجوع الی غیرهی مع وجودهی مشکوکن فی فیتعین الرجوع الی لان جواز الرجوع الالغیر والاخذ به قولهی والاخذ به قولهی فی مقام العمل یحتاج الی الدلیل ولا دلیل علیه به نسبت الى غیر الاعلم معه. بنابراین این نکات رو در بحث اجتهاد و تقلید، یکی در ابزار، یکی در جایی که تعین پیدا میکنه، یکی در جایی که تساویست، یکی در جایی که اعلمی هست، تا حالا این باب رو ما باز میکنیم در آینده. اینجا امام اشاره ای دارن، اما مرحوم آخوند خراسانی اینجا این بحث رو مطرح نمیکنه، لذا میگذاریم، چون ترتیب بحث ما بر اساس متن مرحوم آخوند خراسانی کفایه است. نکته ای که مرحوم آخوند خراسانی بیان میکنه در اینجا این هست که آقا این آقای عالم و عارفی که نسبت به دین اظهار نظر می کند، یه وقت اظهار نظرش در امور عقلیست و عقلیات، یه وقت در شرعیات. آیا نسبت به تخطئه و تصویب علمای اصول در بحث مجتهد چه میگویند؟ آیا همون حرفی که در عقلیات میزنند میزنند؟ مثلا مباحث منطقی، شرائط صغرا و کبرا، شرائط نتیجه گیری، شرائط قضایا، قضایا کدام عکس دارد کدام ندارد، اینا مباحث عقلیه. آیا اونجا نظر علما چیست و آیا در شرعیات چیست؟ اون چه که به عنوان مقدمه بحث امروز عرض می کنم و تفصیلش رو فردا خدمت شما اینه که مرحوم آخوند خراسانی می فرماد که همه علمای اسلام اتفاق دارن که در امور عقلی قائل به تخطئه این، یعنی اینطور نیست که در یک لوح محفوظ تمام قضایای عقلی رو خدا نوشته باشد و حالا این عالم در این مباحث عقلی چیزی که میگه بخوره به آن چیزی که تو لوح محفوظه. اصلا لوح محفوظ اصلا نداره، امور عقلی است، علوم ریاضی است، دو تا چهار تا. حالا بگیم که این معلم ریاضی که گفت دو تا چهار تا، این معلم ریاضی که گفت کسر و انکسار اینجوره، این نظرش خورد به اون چیزی که تو لوح محفوظ خدا نوشته؟ نه، دلیلی هم نداره. شیعه و سنی هم همه یکسانن، میگن امور عقلی محاسبات عقلیه، اصلا لوح محفوظ لازم نداره. اما در شرعیات لوح محفوظ وجود دارد، حکم الله وجود دارد. اونجا این بحث میاد که آیا این آقای مجتهد که نظر داد نظرش خورد به همونی که تو لوح محفوظه یا نه. مرحوم آخوند خراسانی میگید علمای شیعه این امور عقلی میگن قائل به تقطعه، یعنی قائل به تصویب نیست. یعنی این فقهای متعدد بعد از غیبت صغرا و کبرا آمدن فتوا دادند و اینها، ما قائل به تصویب نیستیم، یعنی قائل نیستیم که این فتواها که دادن خدا تو لوح محفوظ نوشته بود و اینا صاف زدن تو هدف. نه، مثل امور عقلی اینا را هم قائل به تخته. بعضی ها تصویب رو یه جوری معنا کردن که در مباحث شرعیات هم بتونن بگن که قائل به تصویبیم، بگن عقلیات قائل به تخطئه ایم اما در شرعیات قائل به تصویبیم. چطوری تصویب رو معنا کردن؟ گفتن خدا تو لوح محفوظش هیچی ننوشته، مثل تابلوی سفید صبر کرده، فقیه وقتی نظر داد همون حکم تو لوح محفوظ می نویسه، لذا ما قائل به تصویبیم. یعنی تصویب یعنی چه؟ یعنی اصابه نظر فقیه بالمکتوب فی لوح محفوظ. اون وقت دیگه اشکالات الا ماشاءالله بشو شده. مثلا میگن که شما، بعضی گفتن که تحرم و صلات الجمعه فی زمان الغیبه، بعضی گفتن تجب و صلات الجمعه. بالاخره حکم الله کدومه؟ این تعارضات رو چی کار بکنید و چه جواب میدید؟ خب اونها هم سعی کردن جوابهایی بدن، من فقط طرح بحث کردم، بحث تخطئه و تصویب رو تا بحث مصطفاش رو ببینیم دو روز سه روز چقدر طول میکشه تا ازش خارج بشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.